صبحخير. من شکر می کنم برای خداوند زندمون که واقعا اینو با تمام قلبم میگم که به من این افتخار داده که در این روز فرخنده، در این روز بزرگ به من این اجازه رو داده و همچنین به از کشیش کامیل و کشیش نادره عزیز و کشیش خسرو و بقیه واقعا تشکر میکنم که این افتخار رو به من دادیم، به من حقیر دادیم که کلام رو با شما در میون بذارم. مطلب امروز در رابطه با سه روز پرتلاطمه. سه روز پرتلاطم. روز جمعه، روز شنبه و روز یک شنبه. روز جمعه، روز شنبه، روز یک شنبه. جمعه روز مرگ، یک شنبه روز رستاخیز. جمعه ضعف، یک شنبه قوت. جمعه خفت، یک شنبه جلال. جمعه شکست، یک شنبه پیروزی. جمعه صلیب، مرگ مسیح، یک شنبه رستاخیز. جمعه مرگ، یک شنبه حیات. روز شنبه چی؟ روز شنبه چی که بین روز جمعه و یک شنبه است، بین مرگ و حیات. روز شنبه چی؟ شنبه روز گریه، روز ناامیدی، افسردگی، غم، غمگینی، پریشانی، آشفتگی، ناامیدی، روز شک و تردید، روز سکوت، روز توهی بودن. شنبه روز سردرگمی، بلا تکلیفی. کلیسا، بدن عیسی، عروس عیسی، از یک سو به صلیب و مرگ عیسی نگاه میکنه و مرگ عیسی رو، صلیب عیسی رو بیاد میاره و از یک سو رستاخیز، چشمان خودش رو دوخته به رستاخیز خداوند عیسی مسیح. کلیسا باردار، کلیسا حامل است، کلیسا شاده، کلیسا از امید و ایمان پره، کلیسا چشمانش رو دوخته به رستاخیز مسیح. و ایمان داره که همونطوری که مسیح رستاخیز کرد و صعود کرد به آسمان، به همون طریق عیسی مسیح در ابرها خواهد کلیسا باردار، کلیسا منتظره. سلامون خیلی ای خداوند قدوس، خداوند زنده، شکرت میکنیم برای این روز فرخنده. ای خداوند شکرت میکنیم که مسیح رو، پسر خودت رو، یگان پسر خودت رو فرستادی که او گناهکار بشه و ما، تا ما بی گناه، که او بمیره تا ما زنده بشیم. شکر میکنیم خداوند، کمکم کنی خداوند، منو از راه خودت وردار خداوند، تا تو امروز جلال پیدا کنی ای خداوند. Take me out of your way, Lord God, so that you may be glorified today. و قلب‌های عزیزان رو تو لمس کنی خداوند، تا بیشتر و بیشتر، عمیق‌تر و عمیق‌تر با تو رابطه داشته باشیم. با نام قدوس یگان پسر عیسی مسیح خداوند ما. بولس رسول در فیلیپیان 3:20-21 گفته که ما کلیسا، ما در این جهان هستیم ولی از این جهان نیستیم. ما اهل آسمانیم و با تمام قدرتمون، با تمام ایمانمون، با تمام قوتمون در انتظار مسیح خودمون هستیم که روزی بیاد عروس خودش رو، کلیسا رو ملاقات کنه و با خودش برداره تا ابد باهاش زندگی کنه. کلیسا بین صلیب و رستاخیز زندگی میکنه. صلیب و رستاخیز دو عنصر خیلی مهم در زندگی کلیسا است، در زندگی کلیسای زنده است. صلیب و رستاخیز. صلیب اگه نباشه رستاخیزی در کار نیست، رستاخیزی اگه نباشه نجاتی در کار نیست. اصلاً رستاخیز، زیربنای رستاخیز صلیبه. زیربنای رستاخیز صلیبه. امروز من موزه رو به 3 قسمت تقسیم کردم: صلیب، کلیسا و رستاخیز. به مطلب اول میپردازم. صلیب روز جمعه گذشته، کلیسا حال، یک شنبه آینده. رستاخیز. مطلب اول صلیب. چرا صلیب ضروریه؟ من 2 علت رو ذکر کردم. صلیب به خاطر اینکه راه نجاته و رهایی از گناه و مرگه. دوم، صلیب بستن عهد جدید. صلیب راه نجات و رهایی از گناه و مرگ. رستاخیزی که ما امروز مسیحیان جشن می‌گیریم در سراسر جهان، مجانی به دست نیامده. مجانی به دست نیامده. با خون عیسی مسیح کسب شده. آمین. چرا ما به صلیب احتیاج داریم؟ چرا ضروریه؟ انسان مشکل ما انسان گناهه. ما در گناه، همونطوری که جلسه قبل در موزه قبلم گفتم، ما در گناه، انسان در گناه غرقه و انسان قادر نیست خودش رو از این زنجیر، زندان گناه رها کنه. انسان قادر نیست. خدا زمین و آسمان و ستارگان و تمام کائنات و حیوانات روی زمین، ماهی‌های دریا و پرندگان آسمان رو آفرید در 5 روز اول و بعد از آفرینش تمام این مخلوقاتش در 5 روز اول، بعد انسان رو آفرید. بعد از همه اینها خدا در روز ششم فرمود که انسان رو به شباهت ما در بیاریم. بعد از آفرینش همه اینها، مثل این میمونه که خدا سفره رو پهن کرده برای انسان، آفریده همه چیز رو برای انسان و بعد از اون انسان رو آفرید در روز ششم. این منو به یاد مزامیر داوود، مزامیر 23 داوود میندازه. You, O God, you prepared a table before me. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. خدا در 5 روز اول همه رو آفرید، بعد انسان رو آفرید. خدا اینقدر انسان رو ارج گذاشت. خدا انسان رو آفرید که باهاش جاودانه زندگی کنه. حتی کلام در پیدایش 1 میگه که وقتی که خدا انسان رو آفرید، اینها رو در باغ عدن گذاشت و خدا در باغ عدن قدم میزد. خدا ما رو آفریده که جاودانه باهاش زندگی کنیم. ولی انسان، آدم و حوا، از خدا نافرمانی کردند و از شیطان فرمانبرداری کردند و اطاعت کردند و به خدا نگفتند و در نتیجه انسان از زیر حفاظت، از زیر حمایت خدا بیرون اومدند و شیطان حکم فرما شد و مرگ وارد انسان شد، که اصلا این نقشه خدا نبود. ولی با این حال خدا ما رو ول نکرد. کلام میگه در رومیان 5:8، در حالی که ما انسان، همه انسان ها در گناه بودیم، خدا پسرش رو فرستاد تا ما رو از این مخمصه، از این زندان رها کنه. با وجود اینکه همه ما گناهکار بودیم، حتی یک پارسا در دنیا وجود نداره. رومیان 3، اگه اشتباه نکنم 3:22، یه جایی تو رومیان باب 3 هست که همه گناه کردن، حتی یک پارسا در دنیا پیدا نمیشه. انسان، همه گناهکاری. خدا از همون ابتدا ما رو ول نکرد و نقشه نجات ما رو کشید. خدا از همون ابتدا نقشه مسیح رو داشت. خدا قومی تشکیل داد به نام اسرائیل. این قوم در مصر بود و خدا به موسی گفت برو قوم منو از بردگی مصر آزاد کن و به قوم بگو که بره بی عیب ذبح کنند و خون مقدار از این خون بره بی عیب رو روی خونه هاتون بپاشید، روی خونه هاتون بمالید تا وقتی که خدا بیاد این خونه ها رو نزنه، از این خونه ها محافظت کنه، از این خونه ها بگذره و خونه های فقط مصری و نخست‌زاده های مصری رو بزنه. خونی که روی درها بود خدا از اون خونه ها حفاظت کرد. خون حفاظت، نشانه حفاظت. اون بره بی عیب عهد عتیق عیسی مسیح ما در عهد جدید. چرا اصلا به خون احتیاج هست؟ چرا اون هم فرض پسر خدا عیسی مسیح؟ دو تا سوال. چرا اصلا باید خون ریخته بشه؟ یک. دو، چرا عیسی مسیح، چرا خدا، چرا باید خون ریخته بشه؟ خدا خدای قدوسه. خدا با گناه هیچ سازگاری نداره. خدا خدای قدوسه، با گناه هیچ سازگاری نداره، چه گناه کم باشه چه گناه زیاد باشه. یه مثال میزنم. شما از من میخواین، تشنتون از من میخواین که یه آب براتون بیارم. من هم یک آب، لیوان آب زلال شفاف میارم برای برادرم که بنوشه تا تشنگیش رفع بشه. در جلوی چشمای برادرم به این آب زلال یک قطره، فقط یک قطره آب لجن میریزم و به این برادر میدم. آیا شما میخورید؟ چون آب کثیف شده. نکته اینه که چه گناه یه قطره باشه، چه گناه میلیون ها قطره باشه، گناهه و خدا با گناه هیچ سازگاری نداره. خدا با گناه هیچ سازگاری نداره، چون خدا قدوسه. اگه سازگاری داشت قدوسیت خدا زیر سوال می رفت. پس مرگ، فقط مرگ، فقط مرگ. انسان نمیتونه همونطوری که گفتم خودش نجات بده، چون همه گناهکاره. پس باید یک نفر بیاد که هیچ گناهی نکرده و اون خود خداست. خود خدا پسرش رو فرستاد که هیچ گناهی نکرد، که برای ما گناهکاران گناهکار بشه تا ما بیگناه شمرده بشیم، تا ما پارسا شمرده بشیم، تا عیسی مسیح برای ما بمیره تا ما زنده بشیم. چه فیض عظیم، چه فیض عظیم. من همیشه شکرگزار خدا خواهم بود، چون اصلا این شایستگی رو نداشتم که نجات داشته باشم و پیش خداوندم جاودانه زندگی کنم. هیچ کدوممون نداشتیم، ولی خدا با فیض و رحمت خودش ما رو نجات داده. دوره بود که در قرن 17 و 18 دوره Enlightenment period، دوران روشنفکری، که انسان، که دانشمندا ادعا میکردن که انسان میتونه خودش نجات بده، انسان به خدای احتیاج داره. اینا همه مزخرفه، اینا همه بیهوده است. انسان به خدا احتیاج داره، انسان میتونه خودش رو نجات بده. در قرن 17 و 18 دوران روشنفکری. قرن 19 اومد، بین 30 سال تمام این الهیات این روشنفکری از بین رفت، تمام این افکار روشن فکری از بین رفت. دو جنگ جهانی 1914 و 1940 به 30 سال دو تا جنگ اتفاق افتاد و همه این زیربنای این افکار دانشمندا و روشنفکرا رو از بین برد و اون موقعی بود که دیگه افکار روشنفکری از بین رفت. انسان قادر نیست خودش رو نجات بده به هیچ عنوان. این خدا باید قدم رنجه میکرد برای نجات ما. مسیح در هفته آخر تمام تمرکزش رو گذاشته بود رو صلیب. در هفته آخر از زندگیش تمام تمرکزش رو گذاشته بود روی صلیب. اگه چهار اناجیل رو شما دقت کرده باشید، مسیح هیچ پیامی نیاورد، هیچ معجزه‌ای نکرد، مسیح هیچ شفایی نداد، مسیح هیچ معجزه‌ای نکرد و تمام تمرکزش روی صلیب بود. اصلا مسیح برای همین اومده بود، تمام تمرکزش روی صلیب بود. مسیح حتی به شاگرداش میگه که اونا رو آگاه میکنه که من زمان فرا رسیده که پسر انسان، پسر خدا وارد اورشلیم بشه و در اورشلیم کاهنان، به دست کاهنان میفته و به دست رومیان کشته میشه. فوکوس مسیح، تمرکز مسیح روی صلیب بود. پتروس برمیگرده بهش میگه که سعی میکنه که مسیح رو منصرف کنه از رفتنش به اورشلیم. مسیح چی میگه؟ دور شو از من ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است، افکار الهی نیست. مسیح میدونست چی کار داره میکنه. آف کورس حتی مسیح به شاگرداش گفت برین جایی کره الاغ تهیه کنید تا من با کره الاغ وارد اورشلیم بشم، تا اون نبوت و پیشگویی عهد عتیق زکریا باب 9 آیه 9 تحقق پیدا کنه که میگه ای صهیون، ای اورشلیم شاد باشید، شاد باشید که پادشاهتون پادشاه عادل با کره الاغ می آید برای نجات شما. زکریا 9:9. مسیح تمرکزش رو صلیب بود. او به شاگردان گفت که شام آخر رو تدارک ببینن. مسیح در شام آخر نون رو برداشت، بعد از شکرگزاری پاره کرد و به شاگردان داد و گفت که این رو بخورید به یاد بود من. بعد از اون جام رو به شاگردان داد، بعد از سپاسگزاری به شاگردان داد و گفت که این است عهد جدید، خون من که برای بسیاری ریخته شده. مسیح اون بره بی عیب عهد عتیقه. ولی فرقی داره، مسیح بره عهد عتیق با بره عهد مسیح بره عهد جدید با بره عهد عتیق فرق داره. چه فرقی داره؟ بره عهد عتیق نجات نداشت. بره عهد عتیق نجات نداشت. همونطوری که گفتم خدا حفاظت کرد. وقتی که خون رو در درها روی درهای اسرائیلیا دید، حفاظت کرد، نجات نداشت، در صورتی که خون عیسی مسیح نجات داره. یوحنا 3:16 چی میگه؟ God so loved the world. این به فارسی، زیرا خداوند جهان را اونقدر محبت کرد، درست دارم میگم؟ محبت کرد که یگان فرزندش رو فرستاد برای شما، فرزندش رو فرستاد که شما رو محکوم نکنه بلکه جهان رو نجات بده. این نجات، پس خون مسیح نجات میاره، ولی خون بره عهد عتیق نجات نبود. فرق دوم، خون بره عهد عتیق فقط برای اسرائیل بود، ولی خون عیسی مسیح برای جهانه. آمین. پس متوجه شدیم که چرا ما احتیاج به نجات داریم، چرا اصلا صلیب ضروریه. سعی کردم خیلی اینو مختصر بگم و حال میپردازیم به مطلب دوم که کلیساست. مطلب دوم که کلیساست. من دارم اونو سکیپ میکنم، بستن اون نکته دوم، بستن عهد عتیق که همونطوری گفتم تو شام آخر مسیح گفت که این جام رو بنوشید، که این جام عهد عتیق، عهد منه با شما، که خون من برای شما داده شده برای گناهان شما، برای نجات شما. پس میریم به مطلب دوم که کلیساست، من و شما بدن مسیح و عروس مسیح. تعمید و عشای ربانی دو عنصر خیلی حیاتی برای کلیساست. تعمید و عشای ربانی. با تعمید یک شخص اعلام میکنه که من مسیحی شدم. اون شخص با تعمید مسیحی میشه و با عشای ربانی اون شخص تعمید شده زندگی مسیحوارانه رو شروع میکنه. با تعمید اون شخص وارد آب میشه، گناهانش شسته میشه و وقتی که از آب بیرون میاد اون شخص بیگناه، پاک و پارسا شمرده میشه. با عشای ربانی اون شخصی که پارسا شمرده شده زندگی مسیح وارانه رو شروع میکنه. اون شخص صلیب مسیح رو ور می‌داره و به طرف جلجتا حرکت می‌کنه. همینطوری که ابراهیم به طرف جلجتا حرکت می‌کنه، ابراهیم داره کمتر و کمتر میشه تا مسیح بیشتر و بیشتر بشه. ابراهیم داره کمتر و کمتر میشه. ابراهیم داره کمتر و کمتر میشه تا جایی که ابراهیم بمیره و عیسی مسیح زنده بشه. زندگی مسیح وارانه. ابراهیم باید بمیره تا مسیح زنده بشه. یادتونه تو پیدایش خدا چی گفت؟ انسان رو به شباهت خود بیافرین. الان ابراهیم مرد، به شباهت مسیح در. هدف خدا اصلا همینه. وقتی که میخوایم با خدامون زندگی کنیم، ابراهیم و کلیسا باید به شباهت مسیح در بیان. در عهد عتیق گفت و سر صلیبم همینه که ما کمتر و کمتر بشیم تا خداوند ما عیسی مسیح بیشتر و بیشتر بشه، تا تا جایی که ما صفر بشیم بمیریم تا خدامون زنده بشه. واژه‌ای که انگلیسی‌ها برای انسان گذاشتن human being، human being، ولی واژه‌ای که ابراهیم میخواد بذاره برای کلیسا و ایمانداران Christ being. اصلا نه، اصلا این لغت هم کامل نیست. Christ becoming not Christ being. Christ becoming، چون وقتی که تعمید گرفتین، پارسا شمرده شدین، قدم داریم میذاریم به طرف جلجتا. You are becoming Christ like Christ. انسان نمیتونه راکت ساکن استاتیک زندگی کنه، چون اصلا خدا ما رو اینجوری نیافریده. انسان داینامیک رشد میکنه، اصلا خدا ما رو اینجوری آفریده. داینامیک بینگ، بیکامینگ، انسانی که رشد نمیکنه اون انسان مرده است، اون انسان از خدا بدوره. انسان در خدا رشد میکنه. من بعد از 55 سال تازه دارم میفهمم، دارم رشد میکنم، لذت دارم میبرم. انسان راکت نیست، بلکه رشد میکنه. کلیسا همونطوری که گفتم، از یک سو به صلیب مرگ مسیح نگاه میکنه و مرگ مسیح رو به یاد میاره، همونطوری که مسیح گفت اینو بخورین، اینو بنوشید به یاد من، یاد بود مسیح. و از یک سو به رستاخیز مسیح چشماشو دوخته. یاد بود، یه مقدار روی این نکته یاد بود، میموری، میموریال، میموری، میموریال، یه مقدار روی این بذارین فوکوس کنیم. یاد بود از چی؟ از حقیقتی که روی صلیب اتفاق افتاد 2000 سال پیش. به یاد بود من، به یاد بود قربانی شدن من، اینو بخورین و بنوشید به یاد بود اون قربانی که من برای شما شدم و شما رو نجات دادم. قربانی به یاد بود اون. این حقیقت، حقیقت صلیب، ما اگر در زندگی روزمرمون استفاده نکنیم، این حقیقت، حقیقت ساکن میشه. این یاب، حقیقت یادبودی عیسی مسیح تبدیل میشه به یک یادبود ساکن. اگه ما در زندگی روز، عزیزان من میخوام اینو واقعا شما به دقت گوش کنید، اگه در زندگی روزمرمون ما اینو استفاده نکنیم، تبدیل میشه اون حقیقت، اون یادبود ایستا و ساکن، تبدیل میشه اون حقیقت به یک داده ها و اطلاعاتی که در ذهنمون هست و اونجا سیو شده، اونجا ذخیره شده، مرده. مشکل اسرائیل چی بود؟ قانون اسرائیل بود. مسیح گفت من اومدم که قانون، نه این که قانون عهد عتیق رو فسخ کنم، درسته؟ مسیح گفت که من اومدم که قانون رو تحقق ببخشم، کامل کنم. پس مشکل اسرائیل قانون نبود. مشکل اسرائیل به جای این که تمرکزشو بذاره به خدایی که این قانون رو داده، تمرکزشو گذاشته به قانون. مشکل اسرائیل رابطهشون با خدا بود. مشکل اسرائیل قانون نبود. قانون خوب بود. خدا در عهد عتیق منا فرستاد برای قومش، منا فرستاد، غذا فرستاد. خدا بهشون گفت که به اندازه اون احتیاج خودتون برداری. ولی مردم گوش نکردن، بیشتر از اون احتیاج خودشون برداشتن. مردم به جای اینکه تمرکزشون به روزی دهنده باشه، به خدا باشه، به کسی که منا رو فرستاده، تمرکزشون به منا بود. عزیزان، این مشکل فقط اون موقع اسرائیل نیست، این مشکل انسانه، این مشکل فقط گذشته نیست، این مشکل حاله و همیشه خواهد بود. ما انسان‌ها مشکل برای همه انسان‌ها هست، این وابسته به زمان نیست. منظورم چیه؟ دو تا حقیقت در جهان ماست، در جهانی که خدا اونو خلق کرده، دو تا حقیقت است. اینو میخوام با دقت گوش کنید لطفا. دو تا حقیقت است، حقیقت visible reality، physical reality، حقیقت جسمانی، حقیقت مادی، حقیقت لمس شدنی، و invisible reality، metaphysical reality، حقیقت ماورای مادی. physical reality، metaphysical reality، visible reality، invisible reality. مسیح گفت که هر که منو ببیند، کشیش کامل عزیز، خدای پدر را دیده است. هر که منو ببینه، visible، خدای نادیده را دیده است. کلوسیان 1:15 فکر میکنم تا 17، Jesus Christ is the image of the invisible God. Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. Jesus was the image of the invisible God. Visible, invisible. Physical, metaphysical. این دو حقیقت عجین شده، شما نمیتونی اینا از هم جدا کنی. It's inseparable، جدا نشدنیه. ولی ما انسان ها مشکل داریم با invisible world، مشکل داریم. این مشکل فقط اسرائیل نبود، مشکل امروز ماست. وقتی که اشعای ربانی رو برمی‌داریم، متوجه نمی‌شیم چی کار داریم می‌کنیم. متوجه نشدیم. هدف اصلی فقط این نیست که اشعا رو بخوریم و نمی‌دونم، اصلا حتی متوجه نمی‌شیم که هدف اصلی با این خوردن این اشعای ربانی فقط یادبود نیست. این یادبود ساکن نیست، بلکه یادبود پویاست. داینامیک مموری. اونو میتونیم بذاریم اون ده abiding memory and dynamic memory. فقط یادبود نیست، یادبود خشک نیست، خدا میخواد رابطه برقرار کنه. It's a dynamic، همونطوری که گفتم، انسان becoming، Christ becoming. باید متوجه بشیم چی؟ که دوباره همون اشتباه قوم اسرائیل، یا اصلا اشتباه انسان، که نمیتونه این کانکشن، این رابطه رو برقرار کنه. physical world، متافیزیکال، visible، invisible، نمیتونه با هم کانکت کنه. مثال میزنم که یه مقدار برای شما باز بشه. من میدونم که کشیش خسرو زنده است به خاطر یه حقیقتیه. شما هوا رو بگیریم کشیش خسرو نمیتونه بیشتر از 10-15 دقیقه زنده بمونه. کشیش خسرو رو من میبینم ولی هوا رو نمیبینم. فیزیکل متافیزیکل. البته اینجا هوا متافیزیکل نیست، بعد ربطش میدم به خدا، چون خدا این هوا رو آفریده که خدا نادیدنیه. فیزیکال متافیزیکال. من میدونم که کشیش خسرو زنده است به خاطر هوایی که اینجا هست. اگه هوا رو بگیرید کشیش خسرو این نخواهد بود. و اون هوا رو کی آفریده؟ خدا آفریده. invisible visible. There is a connection. You cannot separate it. شما نمیتونید دوتا رو از هم جدا کنید. مشکل ما انسان ها نمیتونیم این دوتا رو با هم وصل کنیم. There is two reality. Physical, metaphysical. Visible, invisible. یه مثال دیگه میزنم که بیشتر چیز بشه. البته این مثال خیلی جالبی نیست ولی دنیوی. ماشینی که سوار میشید یا خونه ای که درش زندگی میکنید میبینید، ماشین رو میبینید، خونه رو هم میبینید، ولی behind this یه کسی بوده که این ماشین رو ساخته، یه کسی، یه معماری بوده که این ساختمان رو بنا کرده. البته الان نمیبینید. visible invisible، این دوتا در هم عجینن و شما نمیتونید اینو از هم جدا کنید. من یادم این کشیش ادوارد اون موقعی که انگلیس زندگی میکردم خیلی جالب میگفت، میگفت که این انسان، انسانی که دماغشو بگیری ظرف 4-5 دقیقه این انسان میمیره، این انسان چقدر منم منم میگه، این انسان چقدر غرور داره. انسانی که 5 دقیقه تو شما فقط دماغشو بگیری این انسان میمیره. چقدر ما غرور داریم، چقدر من با منم 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 ها میکنیم. انسانی که اینقدر وابسته به هواست، انسانی که اینقدر وابسته به خداست، به جای اینکه فروتن بشیم و اینو درک کنیم که ما حتی زنده هستیم به خاطر هوایی که وابسته به هوا هستیم. ما انسان ها وابسته به خدا هستیم. آگوستین، الهیدان قرن چهارم و پنجم، یکی از سران بزرگ الهیدان بزرگ قرن چهارم و پنجم کلیسا اینطور میگه، که البته اینم جلسه قبل گذاشته بودم. Oh God, you have made us for yourself and our hearts remain restless till they find their rest in you. Oh خدایا، تو ما رو برای خودت آفریدی و قلبمون ناآرام باقی خواهد ماند تا موقعی که ما تو رو پیدا کنیم. وقتی که تو رو پیدا میکنیم دیگه آرامش داریم. منظور این که ما چقدر وابسته به خدا هستیم. آمین. و مطلب آخر که مهمترین رستاخیز، که اینم در 10 دقیقه دیگه تموم میکنم. مسیح مرد و کلام میگه که مسیح در قهقرای جهنم رفت و بعد از 3 روز برخاست. اعمال رسولان 2:24 میگه که حتی مرگ محال بود که مسیح رو در چنگال خودش نگه داره. مسیح در قهقرای جهنم رفت ولی نتونست در خودش نگه داره، چون خداست، چون خدا حیاته، خدا منشأ حیاته. و اول قرنتیان باب 15 آیات 54 و 55 اینطور میگه که مرگ در کام پیروزی بلعیده شده. ای گور، پیروزی تو کجاست؟ ای مرگ، نیش تو کجاست؟ حتی مرگ نتونست خداوندمون عیسی رو در خودش، در چنگال خودش نگه داره. و به خاطر اینکه مسیح رستاخیز کرد، ما هم کسایی که به او ایمان داریم ما رستاخیز خواهیم کرد. آمین. همونطوری که اول گفتم کلیسا بار داره، هممون بار داریم، منتظر خداوندمون هستیم. همونطوری که به آسمان رفت صعود کرد، همونطور در ابرها در آسمان میاد، ظاهر میشه تا کلیسای خودش رو، تا عروس خودش رو ملاقات کنه. خدا گفت یه لازاروس اینو من پنجشنبه تو کلاس از کشیش کامل پرسیدم، هنوزم نه، الازار لازاروس 4 روز مرده بود، 4 روز مرده بود. و بعد از 4 روز میاد اونجایی که جسد رو گذاشته بودن. مارتا دوان دوان میاد میگه که سرورم، اگه تو اینجا میبودی برادرم نمیمرد. مسیح میگه بهش برادرت برخواهد خواست. مارتا میگه که میدونم در روز قیامت برادرم رستاخیز میکنه. مسیح میگه که من رستاخیز هستم، من قیامت هستم، من حیات هستم. مسیح راه و راستیه، مسیح خدا و صورت خدای نادیده است، مسیح خالق آسمان و زمینه، مسیح الفا ان امگا، مسیح الف و یایه، مسیح اول و آخره، مسیح خدایی که انسان خاکی شد و در میان ما زیست، مسیح پسر یگانه خدای زنده است، مسیح پسر انسانه، مسیح دوست گناهکارانه، مسیح بره خدا که گناهان ما رو پاک میکنه، مسیح خدایی که به خاطر ما گناهکار شمرده شد تا ما پارسا شمرده بشیم، مسیح نجات دهنده عالمه، مسیح کاهن اعظمه، مسیح خدای صلحه، مسیح شیر یهودا که جهان را قضاوت خواهد کرد، مسیح پادشاه پادشاهانه، مسیح راه و راستی و حیاته، مسیح شبان نیکویه، مسیح قیام و قیامت و حیاته، مسیح در نجاته، مسیح تاک حقیقیه، مسیح نور جهانه، مسیح نان حیاته، مسیح ایمانوئل خدا با ما، مسیح ایمانوئل خدا با ما. مسیح از شاگردان پرسید شما میگی من کی هستم؟ شما چی میگید مسیح؟ آیا مسیح خدای زندگیتون هست؟ در آخر من میخوام کسایی که هنوز قلبشونو به مسیح ندادن بیان جلو که براشون دعا بشه، و کسایی هم که قلبشونو به مسیح دادن سالهاست ولی اون محبت اولیه سرد شده، نام بیان که خادمان کلیسا براشون دعا کنیم. و میخوایم که واقعا اینجا روح و قدوس خدا که الان اینجاست، خدا در حضور ماست، ایمانوئل خدا با ما، از طریق روح قدوس در ما کار کنیم، سرامونو خم کنیم، دعا کنیم. ای خداوند، ای قدوس، ای قدوس، ای قدوس، ما شکرت میکنیم ای خداوند، ما شکرت میکنیم ای خداوند، ما شکرت میکنیم. چه فیض عظیمی، Amazing grace, amazing grace. چه فیض عظیمی، چه فیض عظیمی که نصیب ما شده ای خداوند، که ما رو نجات دادی، تو رستاخیز کردی ای خداوند، و ما مشتاقانه منتظر تو هستیم ای خداوند که بیای ما رو ملاقات کنی، که ما رو با خودت ببری. ما شکر